بسم الله الرحمن الرحيم طوب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكاية خاتم الأنبياء وسبت أكبر وعزة الرضا سلام الله عليهم أجمعين صلوات ملائكة یکی از دغدغه های اصلی جامعه اسلامی از بعد به تولد اسلام برای رسول خدا این بود که چگونه این جامعه رو به سمت صلاح و رستگاری و فلاح ببره. عوامل این که مردم رو میشه تغییر داد چه چیزهاییه؟ وجود مبارک حضرت ختم مرتبت که وظایفشون انجام بدن مکرر با سختی بدونه که سلام علیکم بدن مبارکشون رو به زحمت انداختن، حضرت حق خواستن ازشون که اینقدر تلاش نکنن لعلک باخع نفسک، خودتو از پا در میاری، تلاش گسترده کردن، زحمات عجیبی کشیده، اما آنچه به دست آورده بودیم ما در اسلام مثل تکه یخی که از دستمون رفت، بخش زیادی از دستمون رفت. عامل این از دست رفتن چه چیزهایی بود؟ اونی که از نظر حقیر خیلی مهمه و باید بهش پرداخته بشه، یکی از اون عوامل مهم نقش خواصه که این سه شب میخوام به این موضوع بپردازم. به ویژه در جوامعی که قبیله گرایی حاکمه، ممکنه الان عزیزی بگه قبیله گرایی که برای جامعه ما نیست. بله، قبیله به معنای عشیره و محله و اینها در بعضی از مناطق نیست، البته هنوز خیلی جا هست. یه نمونهش هم اول کار عرض میکنم که یه ترجمه ما با صحیفه داریم. یه وقتی که من زنگ زد گفت آقا به شما چقدر میدن اینو چاپ کنن، مثلا گفتم آقا حق نکنن ما چیزی نمیگیم، ولی مثلا 7% میدن. گفت اگر 17% بدن اجازه میدید اسمتون رو بردارید؟ گفتم خب اصلا کلن بردارید، یعنی بالاخره باید یکی رو بنویسید که گناه ها گردنش بیاد. گفتن خب اسم یکی دیگر رو بخواهم بنویسید. گفتن برای چی؟ گفتن ایشون از خان محلهشون خواسته ازش در انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت کنم. گفتی بالاخره شاید چیزی بدی دیگه، قرار 5000 تا صحیفه چاپ کنن بگن فلانی ترجمه کرد نویسنده بزرگوار. آره که هیچی نیستیم اون، بعد او هم یه حمایت‌هایی بشه، بعد مردم هم دیگه به این رأی میدن. من فهمیدم که بعد از بررسی نقاطی از کشور الان هست که یه نفر دو نفر سه نفر که حرف بزنن بقیه تصمیم گیرنده اصلا نیستن. دیدم اون بحث‌های تاریخی هنوزم هست. قبیله گرایی وقتی توی جامعه هست فقط خواص میتونن اون جامعه رو نجات بدن، توده مردم نمیتونن. توده مردم گاهی در همین اتفاقات 7-8 سال اخیر شما چند بار دیدید خوب پیش رفتن، ولی بازم ما سیلی خوردیم. ما حالا من سال روزش شما کاری ندارم، از من همین شما بیشتر آگاهید، من همون تاریخ خودم رو بیان میخوام بکنم. رسول خدا خیلی روی خواست جامعه سرمایه گذاری کردن، چون اون جامعه دوچار قبیله گرایی بود. دوچار قبیله گرایی بود یعنی چه؟ یعنی مثل همین جامعه امروز ما، اگر یه نفر از حزب ما به امام معصوم هم توهین کنه، اگر از حزب ما باشه هیچی نمیگیم. اگه مثلا بگه بالای چشم رئیس جمهور فرانسه ابرو از حزب ما نباشه، یه کاریش میکنیم دیگه، جرأت نکنه تو خیابون راه بره. انصر اخاک و ان کان ظالما. زمانی که رسول خدا به نبوت رسیدن، اگر یه عربی تو خیابون راه میرفت دیدید یکی از هم قبیله ها که مثلا 8-10-12 بابای بالا سر خودش، یعنی جده هشتمشون مشترکه، اینا مشتن پسرم، دید با یکی داره درگیره، اول میرفت یه کفگرگی تو صورت طرف میزد و یه چاقو تو شکمش میچرخون، بعد والا چی جده دعوا سر چی. تلاش جدی کرد پیغمبر که این فضا رو بشکنه. چرا قبیله گرایی رو بشکنه؟ چون تا وقتی قبیله گرایی باشه انسان ها فرد فرد تصمیم گیرنده نیستن، شما تصمیم گیرنده نیستی، حزبته تصمیم گیرنده، فکر اون مجموعه است، اون گروهه، اون سرگروهه که تصمیم گیرنده است. اینی که شما میشنوید که خیلی این حیرت آوره که امیر سلام الله علیه، یعنی شما تصور کنید، شما ولی مرجع تقلید تصور کنید، همسر عفیفه خودشو سوار استر کنه، شب ببره در خونهای مردم در بزنه، قابل تصور هست براتون؟ چه کرده امیرالمومنین؟ این خیلی سخته، خدا شاهده این نوع به حکومت رسیدن برای امیر سخت‌تر تا نرسیدن. همسرش اون هم صدیقه طاهره رو مخدره عالم وجود ببر در خونه های مردم، اونا چی میگفتن؟ میگفتن کار از کار دست ما نیست. راست هم میگفتن، چون میدونی یه سوالی مطرحه. یه وقتی ما در جمع رفقای طلبه 50 نفر تو قم اینو سوال مطرح کردم، من به عنوان شبهه، اونجا جلسه درس مناظره بود، گفتم آقا پیغمبر 120,000 نفر رو بردن در قدیر، ولی 120,000 نفر یو همشون خائن شدن؟ مثلا محصول پیغمبر چی بود؟ کیو تربیت کرده بود پیغمبر؟ 120,000 نفر اونجا اومدن لبه گفتن، بخن بخن گفتن، بیعت کردن، بعدن 70 روز بعد 120,000 نفر خیانت کردن. پس کیو اصلا این مؤمنین کیان که پیغمبر خدا بهش میفرماد ای پیغمبر حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین؟ اینا کیان ای پیغمبر؟ خدا برای تو بسه و مؤمنین، مؤمنین کیان؟ ای همه خائنه. خب میدونید برادران اهل سنت هم میگن، شما میگید همه بعد از پیغمبر خیانت کردن، اصلا غرضتون اینه که بگید همه اصحاب خائن بودن، اصلا قرآن رو خائنین به شما رسوندن، اسلام نرسیده، پیغمبر خدمات نداشته و یه جورایی اینو تخته میکنن ما رو. ما باید توضیح بدیم آخه چطور 120,000 نفر همزمان خائن شدن؟ آقا 120,000 نفر همزمان خائن نشدن، این 120,000 نفر که کاری نبودن. توی جامعه ای که قبیله گرای حاکمه خواستن که همه کارن، عوام که کاری نیستن، تصمیم گیرنده نیستن. من یه مثال بزنم، تو جامعه ای که مد گرای هست شما نگاه کنید، سلیقه شخصی کاری نیست که آقا من سبز دوست دارم، رنگ سال مثلا قرمز بجنیه، آقا من رنگ فلان دوست دارم، چون کاری نیستی، یکی برای تو مد تعیین کرده، سلیقه شخصی شما میره کنار. تو قبیله گرایی همین طوریه، شما دلت میخواد کاری بکنی، بعده جرأت نمیکنی حرف بزنی، چون این قبح شمرده میشه، زشته، خلاف قبیله و مرام قبیلگی حرف زدن یه جوری خلاف انسانی عمل کردن محسوب میشه. ریشه های این صدر اسلام قبل از اسلام هست، خیلی رسول خدا تلاش کردن دوبار ماجرای اخوت برای چه اتفاق افتاد، یه بار مکیان با اهل مدینه، یه بار اوسیا با خزرجی ها، مهاجرینم با هم دیگه. بارها از اینا شنیدید که من نمیخوام تکرار کنم که مثلا شخصی داشت رد میشد از یه بلند مرتبه بود و آقازاده بودی که یه جور دیگه بود، این خواست رد بشه، شونش رو کشید، رسول خدا توبیخش کرد، گفت می‌خواستی مثلا فقر این باباش بابای تو نشه یه وقتی، ما خیال کنیم مثلا شما داداشی، که او عذرخواهی کرد و خواست مثلا توبه کنه، گفت نصف اموالمو میدم، اون مرد قبول نکرد. اینا برای چی بود؟ برای اینکه پیغمبر می‌خواست این خطوطی که غیر از اونایی که اسلام مشخص کرده رو بشکنه. چرا؟ برای اینکه اون لحظه‌ای که من میمونم بین دستور الهی عمل کنم یا مانیفست قبیله خودم، اونجا گیر میکنم و در تعارض مانیفستم عمل میکنم. خیلی پیغمبر تلاش کرد که این رو از بین ببره یا کم کنه، خیلی هم موفق شد، افراد زیادی اومدن اموالشون رو تقسیم کردن، چه کردن چه کردن. این رفتارهایی که شما میبینید رسول خدا با برده ها دارن، امیرالمومنین لباس گرونه رو برای بردهش میخواد، برای اینکه این نظام سازمان اون روز رو بشکنه. از در نظامی که اگر یه عجمی مقابل یه عربی راه بره نمازش باطل میشه، ولی دور از محضر شما گوسفند از جلوش رد بشه نمازش باطل نمیشه، یعنی شأنی غیر عرب از دور از محضر شما گوسفند پایین تره، پیغمبر میاد بشکنه این خطا رو، اگه نشکنه کار پیش نمیره. اون میخواد گوش کنه، اون توده میخواد گوش کنه، ولی یه چند نفرم برای مردم تصمیم میگیرن. وای به حال اون روزی که این چند نفری که حالا تصمیم میگیرن تو این جامعه، اینا آدمای اهل صلاحی نباشن. اونا اهل صلاح باشن باز خوبه، استبداد صالح هم ما قبول داریم. اونا صالح استبداد نمیکنه، حالا بریم زیر پرچم یه صالح. اینطوری نمیشه که معمولا. یه نمونه برای شما عرض کنم ببینید. خیلی تلاش کرد رسول خدا، چون سه شب بیشتر فرصت ندارم و حرف زیاده، خدماتو نمیگم، اونجایی که این مشکل و سیلی رو خوردیم عرض میکنم. یعنی زود میرم وسط جلسه بحث. منافقین تلاشایی داشتن. منافقین کیا بودن؟ کسایی بودن که این از لحاظ مالی بعدشون خوب بود. آیات قرآن سوره توبه نگاه کنید، پولدار بودن. مثلا پولدارهایی که از راه حرام به دست اومده بود این پولا. دولتن بین الاغنیا بود. اینا چاپیده بودن مردم رو. این پول دستشون بود. رؤسای قبایل بودن. 20 سال 21 سال 19 سال با اسلام جنگیده بودن. کم آورده بودن. دیگه شکست خورده بودن. بین کشته شدن و اسلام ظاهری گیر کردن اسلام آورده بودن. ساکت نمیشن که هر چیزی میگفتن به پیامبر. از چی ضربه خورده بودن بزرگان قریش که تو چشم و دل مردم آبرودار بودن؟ آبرودار نبودن که خلیفه دوم تقسیم اموال اینطوری نمیگه. شما نگاه کنید، در تقسیم اموال خلیفه دوم گفت خب هر کی کارت جانبازی چیزی داره برداره بیاره، بعضیا 5000 سکه، اودیا 3000 سکه، اونا 2000 سکه، اینا 1000 سکه، زنای پیامبر 6000 سکه، مثلا مالیه کنیز 3000 سکه، عایشه خب دختر خلیفه 12000 سکه، حاج آقا ابوجهان 100000 سکه. نگاه کنید آقا به چه دلیل؟ رئیس قبیله است. این راسخ شده بود توشون. پس اون مطابق شهوت سریع هم بر میگرده بعد از پیغمبر عود کرد. منافقین چون سیلی خورده بودن از رفتار پیغمبر که سعی کرد این خطوط رو بشکنه، این اکرمکم عند الله اتقاکم باشه، نه ریاست قبیله، نه پولدار بودن، نه بچه فلان کس بودن، نه اهل فلان شهر بودن. چون در مرام اون روزگار اینطوری بود که شما رو اهل فلان شهر بودید توهین میکردن. به صحیح بخاری رجوع کنید، خلیفه دوم اومد اسماء رو دید تو خونه حفصه، خونه دخترش، گفتش که این کیه؟ اسماء گفت اسماء بنت امیه، در صحیح مسلم اومده. گفت اسماء بنت امیه، گفت ها بحریه بچه داتی، این خلیفه مسلمین این صحیح مسلم هم هست. بحریه مثل این که من امروز بگم پشت کوه اومده یک گریه صورت اسماء بنت امیه فرا گرفت و گفت کذب تولی. این در صحیح مسلم هست. بعضی از آثار دیگه مثلا نواده ابو موسی اشعری رساله نوشته اسم خلیفه رو حذف کردیم، ممنون میشه کی؟ گفت به خدا تو دروغ میگی، تو اگر یه هجرت زورکی کردی، من دو دفعه هجرت کردم، یه دفعه با جعفر همسر اول ایشون جناب جعفر سلام الله علیه، جعفر طیار اسدالله، یه بار هجرت کردم رفتم حبشه، اون هم اونجا شما اینجا اومدین مردم مدینه ازتون پذیرایی کردن، اونجا اون همه مشکلات کشیدین، حالا دوباره صلواتی بر محمد سلام. این همه مشکلات کشیدیم، دوباره هجرت کردیم، میرم الان به پیغمبر شکایت میکنم. اومد پیش رسول خدا، حضرت فرمودن که نه تو راست میگی، تو دو تا هجرت کردی. در جامعه ای که دو تا هجرت کردی برای خدا اهمیت باید داشته باشه، نه اینکه بچه داتی هستی یا بری هستی یا بحری هستی. این مرام خلیفه دوم رسما بحریه، بچه بیابونی، مثلا پشت دریا اومدی. رسول خدا سعی کرد این از بین ببره. اینا سیلی خوردن. چرا سیلی خوردن؟ اون که حضرت فرمود بین برده سیاه حبشی با ابو سفیان هیچ تفاوتی نیست، تفاوت به تقواست، هر کی بیشتر خدمات داره برای اسلام. خب اینا صاحب قدرت و مکنت بودن، به ادبیات امروز اروپا خیلی مدرن بودن عربای مکه ها. چند تا مثالشو میزنم ببینید. در آراء در سنت رسول خدا ضبط که کان یأکل علی الارض، یعنی چی؟ کان یأکل ماضی استمراریه، یعنی حضرت همیشه دائما غذا که میخور رو زمین غذا میخور. آقا اگه توی یه جایی میز نارخوری نباشه این معنی داره در اوصاف پیغمبر بگم کان یأکل علی الارض معنی داره؟ نه آقا، اونجا بالاخره میز نارخوری بود، شزلومی بود، زمینم بود، پیغمبر یأکل علی الارض بود، یجلس و جلست العبید، مثل برده ها مینشست، چون گفت من محضر خدا نشست. اینا میز نارخوری داشتن، شراب از روم وارد میکردن، برندینگ داشتن، شراب فلان کس و فلان کس معروف بود، این از روم میاره اون از کجا میاره، این قاطی داره نداره، مرکز توریستی بود مکه، فلانی خانه فساد داره، فلان کس هست از روم کنیز زاغ می آوردن، همین چیزایی که امروز تو غرب صنعته اونجا بود، لباس زربفت بود، می فهمیدن لباس زربفت، زره که تنشون نمی کنن، لباس زربفت طلا گرونه، پس باید بافتش ظریف باشه، یعنی از این پارچه ها بود اونجا. ربا میخوردن بس ریاضی بلد بودن، نمیشه که آدم ربا بخوره ریاضی بلد نباشه، چجوری درصد حساب میکردن. به ادبیات امروز خیلی مدرن بودن. اون چیزی که نداشتن این بود که تفکر جاهلیشون چی بود، این بود به امر الهی عمل نمیکردن، به مناسبات خودشون عمل میکردن. رسول خدا اومد اینا رو به هم زد، طبقه بندی جامعه رو به هم زد، اساس بر تقواست، یه زلزله دهریشتری طبقاتی ایجاد کرد. نمونه بارزش اینه که یه برده ای که فرزند خوندش بود رفت بهترین خانواده قریش از بنی هاشم زینب بنت جحش رو خواستگاری کرد. یه سریالی زمان نوجوانی ما پخش میشد که یه دختر یه پسری رو دوست داشت، ولی اون پسر رفت برای یه پسر دیگه از اون دختر خواستگاری کرد، اونم لجبازی که قبول کرد. عین این اتفاق زمان پیغمبر افتاده. زینب بنت جحش گفت پیغمبر باید بیاد که پیغمبر از من خواستگاری کنه، رفت رو بردش خواستگاری کرده، منم قبول میکنم حالشو بگیرم، قبول که بعد هر روز دعوا میکرد، هر روز میگفت برو بابا تو مثلا تو سیاهی، تو چی هستی، بابات کی بوده، به زید بن حارث. رسول خدا سعی کرد به هم بزنه این مناسباتو، بهترین دختر از بهترین عشیره هستی، زید ایمان داره، سیاه صورتی سرخ هرچ که هست، تقوا داره، علم داره، مناسباتو به هم زد پیامبر. اینا خیلی تلاش کردن که با رسول خدا بجنگن، از تهدید و نمیدونن تطمیع اینا بگیرید تا ترور و فلان. اصلا فهم اینا همین بود. در حنین وقتی پیغمبر پیروز شد و به هر یک از مسلمین سه تا شتر رسید، آقا بعد از اینی که خمس رسول خدا برداشت، یعنی یک پنجم انواره که برداشت، چهار پنجمه که تقسیم کردن به 12,000 نیرو، یکی سه تا شتر رسید، یعنی چهار پنجمش میشه 36,000 تا، تقسیم کنید 36,000 تقسیم بر 5 میشه 7200 تا، صد در 4 کنین
تقسیم بر 4 میشه 5
نه دیگه
4 پنجم 36,000 دیگه تقسیم بر 4 صد در
بدیم بر ریاضی دارا.
آقا یه چیزی بالای 40,000 تا شطوره ها. ابو سفیان اومد تو خمسش دادن به پیامبر، یه خمس دست پیغمبره. ابو سفیان گفت ما گفتیم اون روز هر چی به تو خواستیم رشوه بدیم قبول، به اسلام آورده بودا، همون پس قیمتت بالاتر از این حرف بوده یا رسول الله. یه دره گوسفند، خب تو دره گوسفندا تشبیه دور از منظر مبارک شما، خب توی دامنه کوه میستن دیگه، یه دره گوسفند، دره شطور، خمسش هم که مال خودته، حضرت اون دره گوسفند مال تو، خب مال من بود، ما گوسفند نمیخواستیم، ما خواستیم شما رو آدم کنیم. برخورد به اهل مدینه، اه اون موقع که چی پول نداشتیم، ما اومدیم خونه دادیم، حالا که گوسفند باز دادی به ابو سفیان، قهر کردن رفتن. سعد بن ابی وقاص مانده یا رسول این جاهلیت مثل صدقه چند سال بعد رو سکو بخوابه. ببین یه نگاه اینه که سکو خواب بدبخت تو مسجد، یه نگاه اینه که یه جایی میخوابه که دست مبارک خاتم انبیا گلو صاف کرد. شما الان اگه اون صفه رو ببینید چشتو میذاری روش، بگم 5 میلیون بده به اون گلی که دست پیغمبر بهش خورده، صورتت بهش بمالی، میگی 5 میلیون چه جونمو میده این کارو میکنه. این دو نگاه دیگه. کو جوهره مثلا اون سکو زندگی میکنه، شوتورا رو باز داره، مؤلفت و قلوبام میدی به اینا. یه کاری کرده پیغمبر که من این تواضع رسول خدا خودمو خیلی منقلب میکنه همیشه. حضرت رفت سراغ اهل مدینه، میخواد بگم من مادم نگاهتون رو عوض کنم. فرمود که اینا وقتی برن، خب ابو سفیان اینا برمیگشتن مکه دیگه، اینا وقتی برگردن برن با این شوتورا میرن. اگه خود پیغمبر نگفته بود جرأت نمی‌کردن همچین تشبیه کنه. شما مدینه برگردید با رسول خدا میرید، این نگاه تو عوض کن. من با شما، اونا دین نداشتن که من میخوام این خیال کرده من مثلا دنبال این بودم که اون گفته 50,000 تا شتر بهت میدیم، حالا 100,000 تا شتر خدا من داده، من قبول نکردم. اومد نگاه رو عوض کنه، خیلی هم موفق بود. عرب بیابونگرده اعرابی مثل ابوذر رو تبدیل کرد به فقیه موحد، خیلی زحمت کشید. اما این شهوت و خواص منافق تو جامعه حضور داشتن. یه نمونه شو بگم شما ببینید که این مصیبت قبیله گرایی چقدر به ما ضربه زده در صدر اسلام. که ما دو موقع قدیری که امروز مطرح کردیم که چی شدن این 100,000 تا، اون 100,000 تا هاشون بد نشدن، افسار دست کسی بود که او بد بود. دنبال بودن حالا که از پیغمبر آسیب دیدن، مردم تغییر رفتار دادن. طرف اومد حدیبیه ببینه اسلام چه خبره قبل از صلح حدیبیه، دید که مسلمان دارن شیرجه میزنن، گفت یال العجب مسلمان رو خاک برای چی شیرجه استارت میزنن، اینجا آبم نیست. رفت جلوتر دید پیامبر داره وضو میگیره، اینا نمیخوان آب وضو پیامبر به زمین برسه. تقدس پیغمبر اسلامو بیش برد. پولی نداشتن که. بعد رو ببینید و همینطور جنگای دیگه. ما تو هیچ جنگی تقریبا تا دندون مسلح هیچ وقت تجربه نداشتیم زمان پیغمبر تا دندون مسلح باشه. تو بدر عشر مسلمین همون 300 نفر هم شمشیر نداشتن، تازه اون شمشیر هم نلبنده ساخته بودن، نه کارخونه اسلحه سازی که بالاخره تیغش باید صفر باشه و ضربه میخوره نشکنه بود. مدینه روستای چند هزار نفری بود وقتی شروع شد، فرق داشت با مکه که یه جای مدرنی بود به تعبیر امروز. اینا چون آسیب خوردن و نمیتونید با این آدم بجنگید، شما باید زن و شراب بیارید پشت جبهه، آخر اینو فرار میکنن. اینا وضوع پیامبر آبشو تبرک میکنن، پس اینا جون میدن برای پیغمبر، نه نمیتونید بجنگید باش. لذا اومدن منافقانه وارد شدن، چون از پیغمبر و شخصیت رسول خدا شکست خوردن، اولین کارشون این بود که رسول خدا رو بزنن. صریح آیات متعدد قرآن، همه هدف این بود پیغمبر رو تخریب کنن. لذا شروع کردن به این برانور حرف زدن، افشاگری کردن، پرونده رو کردن. یکی از این پرونده ها پرونده فساد اخلاقی همسر پیغمبر بود. شما برای قاری وقتی این چیزی منتشر میشه، این همه ولع دارن مردم بشنون، ببین راجب مثلا مرجع تقلید همچین چیزی اصلا قابل قیاس نیست. ناموس رسول خدا ببینید دیگه نقل همه محافل شد. و شما توقع نداشته باشید که مردم زمان پیغمبر که حدیث العهد بالجاهلیه هستن، از جامعه ما با تواتر تو جامعه ما وقتی همچین شبهه مطرح میشه همه دستورات دینی رو میذاریم کنار. حالا کسی هم کاری کرده دادگاهیش مشخص، ما که خبر از هیچی ندارم. همه واسه هم حرف میزنن از جوکش و چیش معلوم. جامعه ما که اینقدر حسینی هم هیئت میگیریم و شیعه ایم، تهمت میچسبه و پخش میشه، منتشر میشه. تازه این شخص کجا، اون شخص کجا؟ ناموس خاتم انبیا. حالا اختلاف بین شیعه و سنی که اون فرد که، ولی بالاخره به سریع 11 سوره مبارکه نوری به یه همسر پیغمبر تهمت زدن. حالا به بحث منم رب نداری که اون شخص کی بود، هر کی که بود که خب معلومه بین ما و اهل سنت اختلاف نظرتون استاق، به ناموس پیغمبر تهمت زدن. چرا رسول خدا نیامد دفاع کنه او از همسرش؟ حقو میدونست؟ بله حقو میدونست. آیه قرآن هم برای اینکه آقا اون جریانی که اینقدر وقیه این تهمت رو ناموس پیغمبر میزنه، اگه پیغمبرم دفاع میکرد میگفتن معلومه دیگه آقا این ننگ از زمانش بکنه آقا. این اون جاهایی که جامعه ورود کنه بیزنه تو دهن کسی که توهین کرده منتشر کرده، جامعه باید به او برخورد کنه، خواص باید برن سراغش. کمون که امیرالمومنین به حکومت رسید فدک رو برنگردون، عمر بن عبدالعزیز برگردون، امیرالمومنین برنگردون. چه برنامه آه همه این دعوا برای این بود؟ پس مثلا همه اصل اختلاف بین شما و خلفا زرم یک که زمین بود. بذار خودش با این که بلا قد کانت فی ایدینا فدک شهد انها نفوس و قوم و سخد انها نفوس و قوم آخری نعم الحکم و الله. یعنی دعوا تموم نشده، قیامت بعدن دادخواهی خواهیم کرد. اینجوری نیست من گذشته باشم از حقم، ولی الان من میگم فدک اینها. پس همه این دعوا زنتو به کشتن دادیم. اون جامعه که بی ادبه میگه این حرفو، به ناموس پیامبر جسارت کردن. گفتن خب اینجوری که در نقل اخبار تاریخی اهل سنت مشهوره، حسان ابن ثابت خزرجی تهمت رو زده. خیلی مهم نیست شاهد مثال هر کی باشه، حالا نمیخوام این تطبیق تاریخی کنم که وقت بگیرم، وقتم نیست. خزرجی ها دیدن اگر الان حرف بزنن یه خزرجی خراب شده. ایداده بیدن خزرجی ها دور از جون شما خفه شده. آقا به ناموس پیغمبر تو این شده. اوسیا اعدام میکنی. دید رسول خدا بعد از یه حقی دفاع کنه، اصل جامعه به خطر میمید. صبر کرد تا آیه نازل بشه. این خیلی درده ها. پیغمبری تو اون جامعه، امام یک جامعه ای برای همچین مسئله میخواد دفاع کنه، خدا بیاد ازش دفاع کنه. خودش فایده نداره بگه، چون اون خواص دارن مدیریت میکنن. آیه نازل شد که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. این ننگو باید به کجا ببریم؟ به ناموس پیغمبر خودتون تهمت زدید، نه مسیحی یا یهودی. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. آیه نازل شد، رسول خدا مردم رو جمع کردن، آیه نازل شده در دفاع از تهمتی که به ناموس من زدید. یکی از اوصیا بلند شد گفت یا رسول الله بزنیم گردنشو بشکنیم. بلا فاصله رئیس خزرج گفت گردن باباتو میشکنم. هنوز پیامبر زنده است، هنوز صحیفه نشده، دو طرف آماده شدن دست به شمشیر ببرن. دو بار پیغمبر این عبارت رو فرموده لا ینبغی عندی التنازع. جایی که پیغمبر باشه، جایی که ولی باشه، برای این باید حرف بزنن، تنازع کنن، گوش به حرف بده. بعد اینجا گفتن یا رسول الله بفرمایید چه کار کنیم. اوزیا دیدن این خزرجی ها قبلا خیلی با مهمین و سر کوچه های میارو خفت میکردن، کتک میزن، حالا وقتش گردنشو میشکنن. عادت ابن ثابت هم گفت گردن باباتو میشکنن، خوردت میکنن. اینا چاخ به چاخ شدن. همون پشت برید. قومو عنی لا ینبغی عندی التنازع. پشت برید. چون این یه جای دیگه هم این عبارت رو دارید. همین مثل چند روز پیش اگر شهادت رسول خدا 28 سفر باشه که الان دوشنبه است، رسول خدا اتفاقا دوشنبهی به شهادت رسیده، این شنبهش، این همین چند روز پیش، 4 روز قبلش حضرت خواستن وصیتی رو مکتوب کنن. دعوا شد تو خونه، یه عده گفتن بنویسه، یه عده گفتن ننویسه. باز همون جرد دادم یه عبارت فرمود، قوم عنی لا ینبغی عند النبی التنازع. یعنی وقتی شما شاخ به شاخ بشید دیگه اون نمیتونه اعمال ولایت کنه، چون چی به دست میاره؟ از درون جامعه به پاشه از هم چی به دست میاره؟ قضیه فشار توده از پایین چونه زنی از والا همینه دیگه. یعنی یه کاری کنیم که او بگه قوم و عنی، اون دیگه نمیتونه اعمال ولایت کنه، چون توده ها شاخ به شاخ شدن با هم دیگه. او میخواد حقو بگه، یه عده نمیپذیرن، بخشی از جامعه نمیپذیره حقو، مثلا درگیر میشن، جامعه زهر باید بخوره، باید ساکت بشه، ضرر رو اسلام میبینه. این ضرر کوچیکتر از اینه که شقاق بشه و درگیری و کار تموم بشه. کما که این امیرالمومنین صلوات الله علیه همینطوری سکوت میکنن. این سکوت سخته. فرمون سکوت من سکوتیه که اگر برای بچه هاتون، برای کوچولوها تعریف کنید موهاشون سپید میشه. اینجوری نبود من راحت باشه تحمل کنم قاتل صدیقه طاهره. یشی و فی هست صغیر، اگر برای بچه کوچولوهاتون تعریف کنید پیر میشن، این بفهمن چه بلایی سر من آورد. یهرم و فی هل کبیر، به آدم بزرگاتون بگید کمرشون میشکن. یک دخافی ها مؤمن حتی یلقا ربه، مؤمن تا وقتی که زنده سا یاد این بیفته چه بلایی سر من آوردن جگرش میسوز. خودشم فهمود دیگه. اما حزنی فسرمت، دیگه این جگر خنک نخواهد شد. باقیشو انشالله بعدن ادامه میدیم. امشب که میخوایم به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه متوسل بشیم، در جنگ احد مسلمان ها به خاطر یه چندلغازی که تو اون پیروزی اولیه بود تنگر رو رها کردن و قیچی شدند و یه عده‌ای فرار کردن، به قول خودشون مثل پوز کوهی از کوها فرار کردن بالا رفتن. یه چند نفر دور پیغمبر رو گرفتن، یکی یکی زمین افتادن. اون امیرالمومنین، اگه چراغ کم کنید ممنونتون میشه، 50 نفر به پیغمبر اکرم حمله میکردن، امیرالمومنین یک تنه دفاع میکرد. دو بار تاریخ این عبارت رو دیده، نوشتن حملو علیه، این 50 نفر حمله میکردن و حمل علیه، امیرالمومنین هم به این 50 نفر حمله میکرد. اینو تو کربلا هم داریم. ابن شهرآشوب میگه قمر بنی هاشم وقتی میخواست آب بیاره، حملو علیه و حمل علیه، هم اونا حمله کردن هم عباس حمله میکرد. 10 تا 11 تا 8 تا از این کفار رو زمین مینداخت، فرار میکردن، دوباره تجهیز میکردن، 50 تایی حمله میکردن. چون طبیعی داشت میجنگید امیرالمومنین، نقل های ما اینه که 60 ضربه شمشیر به بدن مبارکش اصابت کرد. 60 ضربه شمشیر، یه جایی گفتن مثل گوشت کوبیده شد بدن حضرت، اما خودش رو حفظ کرد تا جنگ به پایان برسه. جنگ که به پایان رسید، زره امیر سلام الله علیه فقط پیش داشت، مقابل سینش که مثل ظرف فلزی بود یه انحنایی داشت، این رو آب کرد. صدیقه طاهره پارچه رو توی این آب میزد، پیشانی رسول خدا شکسته بود، سنگی اصابت کرده بود، دندان پیشین خا... خاتم انبیا شکسته بود. نوشتن رفتی فاطمه زهرا پیشانی پیغمبر رو پاک میکرد از خون، امیر المومنین گریه میکرد از شرم، یک سنگ از من عبور کرد. بعد رسول خدا فرمود ما افلح قومون، رستگار نمیشه اون قومی که به پیغمبرش بی حرمتی میکنه. خب میگم یا رسول الله، طبق نقلهای ما بودی کربلا ها. ابا عبدالله الحسین لما صار الحسین فردن وحیدا، وقتی تنها شد. آقای ما 57 سالش بود، تشنه بود، داغ دیده بود، عشق ریخته بود، زخم خورده بود، 4000 تیرانداز و 1000 جواله که سنگ می‌ریختن دائما به سمتش پرتاب می‌کردن. 4000 تیر حتما به هدف می‌خوره وقتی به یه نقطه بزنه. دائما ابو عبدالله الحسین، چون فرمود حسین منی و انا من حسین، دارن روزه سید انبیا می‌خونه. دائما آقای ما حرکت می‌کرد. بالاخره این بدن تشنه، این قلب سوخته از داغ جوانانش، فوقف یستری حسارت، یه لحظه مکس کرد یه نفسی بگیره. فعطا هجرون، یه سنگی به پیشانی مبارکش اصابت کرد. این پیشانی رو خواست با لباس مبارکش پاک کنه، اون ملعون تیری زد. من توان این رو ندارم خیلی روزه باز بخونم. اینجا بود که دست مبارکش رو از خون پر کرد. اون بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. همین اسنا بود که ضربه سنگینی به گردن ارباب ما وارد شد. نوشتن فوقع الحسین علا فده الایمن، با صورت به زمین افتاد. صورتش که روی خاک قرار گرفت که بگیم السلام علی الخد طریب. اینجا بود که دیدن آرام آرام زمزمه میکنه. من یه جمله بگم از ناحیه مقدسه شما رو به فیض میرسونم. اینجا تو این حالی که ارباب ما دیگه توان اینی که حتی بنشینه نداشت، صورت مبارکش روی خاک بود، منصوبه که امام زمان فرمود تدیر و طرفا خفیا الى رحلک و اهلک. این لحظه چشم به سمت خیمه ها نگران بود.